من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در صفحه 23 این جزوه حقیقت نوریه یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که انشاءالله ما را متذکر نکته خوبی میکنه. اون چه در جزوه هست اینجوریست که من حضرت میفرمان من ما تمن کم علا فراشهی و هو علا معرفت ربهی و حق رسولهی و اهل بیتهی مات شهیدا. حالا ادامش در این روایت میبینین میفرمان که اگر کسی از شما شیعیان حتی توی خونش بمیره علا فراشهی و سه تا معرفت رو در خودش روش داده باشه، این شهید مرده است. و هو علا معرفت ربه، به پروردگار خودش معرفت پیدا کنه، رسیده باشد به این که عالم صاحب دارد و مدیر داره و این مدیر عالم برای بشر برنامه ریزی کرده است و بشرم باید طبق اون برنامه عمل کنه، برسه به این قاعده. و حق رسولهی و معرفتش به این باشه که بفهمه جایگاه پیامبر کجاست. این اصطلاح حق که زیاد تو روایات ما هست، این یه خود با اون چیزی که ما تو محاوراتمون میگیم فرق میکنه. مثلا داریم که آقا حق امیرالمومنین رو ادا نکردن، یا حضرت حقشون را مطالبه کردن. این مثل این است که شما وظیفه دونید که جایگاه قرآن رو بشناسی، جایگاه پیامبر شناختن خیلی مهمه که حالا انشاءالله به اسد در پیش است. خدا انشاءالله توفیق بده رو همین هفته دیگه به لطف الهی بحث خواهد شد که می‌فرماد یکی از وظایف انسان است که جایگاه حق رسولش را بشناسد، رسول خدا را، یعنی بفهمد اصلا این جایگاه نبوت کجاست، چه نسبتی ما باید با نبوت داشته باشیم. خیلی گم شده است مسئله. مسئله سوم می‌فرماند و اهل بیتهی، یعنی و هو و علا معرفت اهل بیتهی. و اگه کسی تونسته باشد که مقام اهل بیت پیامبر رو هم بشناسه، فرمود اگه کسی این سه تا معرفت رو داشته باشه و توی رخت خواب بمیره شهید مرده است. خیلی حرفه. ادامه روایت نیست او قعه اجرهو علالله، دیگه اجر این دست خداست، یعنی اینقدر اجرش بالاست که هیچ کس جز خدا جواب این کمالاتی که باید این انسان گیرش بیاد رو نمیده. و استاجب ثواب ما نوا من صالح عمله. عجب. میفرماد که و بر خداست که اون چه که این در نیت خودش دارد از عمل صالح رو بهش بده. هیچ کاری هم نکرده با معرفت به پروردگارش و معرفت به رسول خدا و معرفت به امام پیدا کرده، فرماد این در عملی قرار میگیره با همین کارا، یعنی این عمل قلبی یه نوع عمله که خداوند نتیجه این نیتش رو که یه نوع عمل صالحه میده. پس عنایت فرمودید که اصلا باب بحث چقدر دقیقه. حالا ادامه روایت، و قامت نیت و مقام اصلاتهی به سیفهی فإن لکل شیء مدتا و عجلا. بعد می فرماند که نیت او مثل کسی است که با شمشیرش مبارزه کرده است در راه خدا. بعد قسمت آخر این خطبه است دیگه، خطبه 190 نهج البلاغه است از نظر آدرس اگه خواستید، علاوه بر اینکه در بهار جلد 52 صفحه 144 هست، در خطبه 192 نهج البلاغه. بعد حضرت انتهای خطبه می‌فرماند فإن لكل شيء مدتا و اجلا، برای هر چیزی یه مدت و سرآمد و یه عجله هست، عجله نکنید. می‌خواین در راه دین مبارزه کنین، تلاش کنین، ولی گاهی تلاش به معرفت فرماد این آدم که در این معرفتها خودش رو رشد داده است مثل شهیدی است که اجرش با خداست. این تیکه توی جزوه شما بود، یه تیکه مقدمه داره، به نظرم من اونم میگم تا یه نتیجه خوبی از این تیکه بحث بگیریم. قسمت قبلش این از حضرت می فرماد الزم الارض وصبروا علی الولا. ببینید چقدر شیعه ها را حضرت می دونستن که در چه شرایطی قرار می گیرن، که زمان ظرفیت فهم تشیع را نداره. در اون افقی که تشیع داره نگاه می کنه زمانه همراهی نمی کنه. می فرماد خیلی خوب، شما نمیخواد خیلی خودتون رو به آب و آتش بندازید، همین تفکر آروم آروم پایداری برش بکنین، شک بدین، تدوین کنید، بعد ببینید زمانه فراهم شد برای شرایط فهمش. الزم الارض واصبروا علی البلا ولا تحرکوا بأیدیکم و سیوفکم و هوا السنتکم. میفرماد آقا بشینین رو زمین، الزم الارض یعنی آقا بشینین رو زمین، نمیخواین اینقدر حالا جوش بزنی. واصبروا علی البلا، بر بلاهایی که میرسد مقاومت کنی، خودتون رو نبازی. شما انتظار دارید که مثلا حالا به روز حرف بزنیم، یعنی ما انتظار داشته باشیم که رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و اینا هم ما را قبول داشته باشه، این خیلی حواس پرتیه. و بعد بگم آقا بیایم موازمونا اینقدر بیاریم پایین که در دنیا منزوی نشیم. خب اگه پس دیگه یعنی حرف امیرالمومنین را بدورداریم، این همیشه بوده است. حرف بلند رو که اهل دنیا نمیفهمن. دو تا بحث است. شما ببینین همون امیرالمومنین که اینجا اینجوری حرف میزنه، به قول دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود اهل سنت میگه همه میدونستن که نگاه و نظر امیرالمومنین با اون سه تا خلیفه فرق میکنه، هرگز هم سخنی نگفتن که درگیری درست بشه. به اصطلاح تنش زدائی یک سیاست اسلامی است. حالا هر کس برای خودش اینا میخواد ورداره، نه آقای، اصلا خود حضرت امام که بنیانگذار این انقلاب بودن، یکی از وجوه حرکتشون همیشه تنش زدائی بود. تنش زدائی یه بحث است، این که خودمون را به رنگ کفر در نیاریم تا کفر ما را تایید کند یه بحث دیگه است. خب شما خود امیرالمومنین اینجا ببینید دارن به شیعیانش میگن آقا اصلا بنا نداشته باشید شما خودنا سناگوی جریان غیر خودتون بکنید. مثلا شما دقت کردید یه دهی با آمریکا نامه می نویسن، صحبت میکنن، محاکمش میکنن، یه دهی گرامی میدن که آقا ما میخواییم با شما صحبت کنیم که معلوم بشه ما هم با شما. این دوتا خیلی فرق میکنه، یکیش عین تشیعه، یکیش عین جدایی از تشیعه. شما خود حضرت امیرالمومنین چقدر نامه به معاویه دارن، اما تمام این نامه ها محاکمه است، محاکمه است. پس اینجا این که ما یه فرهنگی داریم که افق روزگار نمیتونه درکش کنه به این معنا نیست که ما حالا از این فرهنگ دست برداریم یا فکر کنیم این فرهنگ چیزی نیست. نه، یه فرهنگ بالای شیعه اصلا همیشه همین جور زنده بوده است. به قول مورخین غربی مستشرقا میگن شیعه همیشه در حکومت‌های خلفا حکومتی در حکومت بوده است. خب اضافه هم تو، یعنی برای خودش سازماندهی داشته است، فکر داشته است، برنامه داشته است و کارش میکرده است. حتی حالا داستان مفصله، شخصی اومد بالا عرض میکنم، اشاره میکنم به هارون الرشید، گفت من نمیدونم تو اینجا خلیفه مسلمینید یا حضرت امام کاظم را، گفت یا ایشون در مدینه خلیفه مسلمین است. یعنی اینقدر حضور تفکر شیعه وقتی روشش درست باشه جلو میره. میفرمان که لا تحرکو به ایدی کن و سیوفه کن و هوا السنته کن، نمیخواد که شروع کنید با دست و شمشیر و زبانتون اینقدر مثلا بخواید حتما باید همه جا رو بگیرید. نه، یه فکره، همین فکر، همین که باشد فکر دیگه ای که میخواد خودش ثابت کنه رسوا میشه. شما شاید تو ائمه از امام هادی به ظاهر کم فعالیت تر نیده باشی از در ظاهر تاریخ، حالا جالب، و خبیستر از متوکل هم نیده باشی. متوکل خود درباره های متوکل میگن بارها گفت وی حکم، وای بر شما، ابوالحسن خواب از چشمای من گرفته، از یکی از لقبای حضرته. یعنی حالا این چه روشیه؟ میخوام بگم روش علوی را ببینید، این که میگن همین که انقلاب اسلامی داره میگه یک نوع تمدنی غیر از تمدن غربی هست، همین نمیذاره اینا زندگی کنه. چرا؟ تو اینا 400 سال است تو دنیا گفتن که یه نوع فقط فکر است، فقط فکر ما، هر کس غیر ما فکر کنه عقب افتاده است. حالا جوانای اینا رو نمیدونن زمان ما واقعا این فضا رو گرفته بود، هر کس غیر از غربی فکر میکرد دقیقا ایزوله میشد، یه حالتی عقب افتادگی خیلی خلاصه از زمان بیرون. این من فکر میکنم، حالا نمیدونم این بنده خدای آقای بازرگان اینا شاید یکی از علت ها که ضرر کردن و ضرر زدن همین بود که خواستن ثابت کنن اسلامم عقبتر از غربیا نیست. وقت کتاباش اینا طوری می نوشتن که مثلا میگن اسلام هم اینا رو گفته است که شما بگون، وقت عملا نتیجه چی می شو؟ که بس حرف اونا درسته دیگه. ضرر خیلی مهلکی زدن اینا، برای همین انه من طرف داراشون انه مقابل نظام اسلامی استادن ملی مذهبی ها. اینا شاید اون زمان این آقای بازرگان اولین دانشجوی بورسیه ایران است به فرانسه، خب اون روز رفته است اونجا، دنیای اونجوری مذهبی هم بوده، میخواسته است که بگه که آقا شما درست است خیلی مهمی، ولی اسلام ما هم مهم است مثل شما. خب این بعد یهو ورق خیلی که نشد، اینا خبیث است از نظر مبنا. مبنای رنسانس مبنای پشت به دین است، نه پشت به کلیسا. اینا به بهانه کلیسا به دین پشت کردن. حالا چطوری ما مثل اونا بنده خدا؟ همین نتیجه شد که من یادم نیست الان دقیقا کجا خوندم که آقای مطهری رحمت الله علیه فرموده بودن علت مارکسیست شدن مجاهدین خلق کتابه آقای بازرگان بود. چون شما اگه سال 55 کتاب منافقین را بخونین، نا مسلمون بودن نوشتن. با توجه به این که در بررسی های خودمون متوجه شدیم که مارکسیسم علمی تر از اسلام است، تغییر مواضع میدهیم از اسلام به مارکسیسم. اصلا مشهور شد اون کتاب به نام کتاب تغییر مواضع، خیلی کتاب قطوری هم بود، تو ذهنم از 500 صفحه بود. ببینین چطور شد این جمله امیرالمومنین گم شد که ما یه حرفی، یه مکتبی، یه تفکری داریم به وسعتی بالاتر از فکر عوام، به وسعتی بالاتر از مشهورات دوران. خب روش میمونیم، همین که روش موندیم، ببینین این تمدن 400 سال است اومده میگه حرف همینه، فیزیک همینه که من نگاه میکنم به طبیعت، شیمی همینه که من نگاه میکنم، فیزیولوژی همینه که من نگاه میکنم. و خب حالا یه مرتبه شما میبینین آروم آروم، نه یه نگاه‌هایی پیدا شده است که معلوم شد اون نگاه ها غلطه. حالا شما حساب کنید یه کسی که میگه فقط من درستم، حالا اگه معلوم شد یکیش غلطه است، چقدرش میمونه؟ هیچیش نمونه. یعنی اشکال فرهنگ غربی اینه که میگه آقا فقط من درستم، اومد دین نفی کرد. به قول یکی از دانشمنداشون خیلی خوب میگه، خیلی خوب میگه، میگه اشتباه اولیه فرهنگ غرب این بود که اومد دین نفی کرد. خب وقتی دین نفی کرد در مناسبات، نه اینکه شما نری نماز بخونی، ها گفت آقا تفکر، آموزش، اقتصاد، سیاست باید دین توش نباشه، دین مزاحم است. میگه این باعث شد که بر پیشانی خودش مهر نفی را زد. یعنی دین نفی کرد، خودش نفی شد، هی روز به روز داره دست و پا میزنه که یه جور خودش هم نگذره نفی بشه، که نشد کار که. یعنی یه تمدن اینقدر تلاش کنه فقط برای اینکه نف نشه، اینقدر با همه، ببین با سر همه میجنگن، با همه میجنگن، سر جنگ با همه دارن که نف نشن. این حتما یه تمدن بی خودیه. امیرالمومنین به شیعه ها میگه آقا اینقدر شلوغ نمیخواد بکنید، شیعه بودن دون رو داشته باشید، خود به خود جریان مقابل شما منفعل میشه و حذف میشه. دلیلش هم این ائمه ما چه کار کردن که همه شون رو کشتن؟ خواهد خودت نمیپرسی یعنی چه؟ آخه چرا؟ یعنی امام صادق گوشه خونه شون، امام باقر، حالا بقیه ائمه اینا میگه چه کار کردن؟ ظاهر قضیه خلیفه یقین داره که ائمه ما قصد مقابله نظامی و سیاسیشو ندارن. اینو شما مطمئن باشین. ائمه ما طبق همین دلیل که حالا اینجا اصلا بنا نداشتن. اون زمان باره ها حضرت صادق میفرمان فرمان اصلا زمانش نیست، وقتش نیست، مردم هنوز اصلا نمیدونن چیه قضیه، شما میخواین انقلاب شیعه بکنی؟ اصرار ائمه که آقا وقتش نیست. این مهدی عباسی تو جلسه هست، مهدی عباسی قبل از اینکه خلیفه بشه تو جلسه ای که عبدالله ابن حسن مصنع هست، مهدی هست، امام صادق هم هست، بحث میشه رو تو تعارف. عبدالله ابن حسن تعارف میکنه به امام صادق که حالا بنی امیه هم دیگه دارن ساقط میشن دیگه، که آقا شما بزرگ قریش هستین، شما ریاست رو بپذیرید. حالا مهدی عباسی هم جزء همون بزدا پادواز که میخواست همون جلسه هرچی تصمیم میگیره عمل کنه، اصلا نمیخواست خلیفه بشه. همونجا میبینید که حضرت صادق میگن نه پسر عمو، من نیستم، وقتشم نیست، شما هم نرید به میدون. عصبانی میشه، میگه که شما یعنی میخوایی مثلا منم نرم که به اصطلاح خودت باشی؟ حضرت میفرمان که نه، من اصلا این اصلا وقتش نیست. داستان مفصل است. میخوام عرض کنم با اینکه میدونستن که ائمه ما دارن کار فرهنگی تربیتی میکنن تا روح زمانه آماده این فکر بشه، با این همه اماما را عموما نمیذاشتن سالم باشه. چرا؟ برای اینکه این روش یه روش عجیبیه. خوب اندیشه را نشان بدیم و واقعا نشون بدیم. خدا میدونه نه، هنوز شیعه هیچ چیش مطرح نشده است. منظورم نه اینکه ما داریم ها، نه، شیعه را در تمام جوانه منظم، شکیل، مدیریت شده، نه اینکه تو کتابمون پراکنده داریم، نه، سازماندهی یافته ارائه بدیم در جوانب مختلفش، همون میشه که به ما وعده دادن از اقصا نقاط دنیا میدون میانس یاران حضرت امام زمان صلوات الله علیه و آله میشن. خب بفرمان ولا تستعجلوا بما لم يؤجله الله، عجله نکنید بر اون چیزی که خدا عجله نکرده است. ولا تستعجلوا یعنی بذارید وقتش بشه، برنامه ریزی کنید. متاسفانه خود همین انقلابمون واقعا ما برنامه ریزی نکرده، برنامه ریزی نکرده نتیجه میخوان. یعنی میخوام دانشگاهمون مسلمون باشن بچه‌هاش، یک کار کوچیکم در رابطه با فرهنگ شیعه نکرده. من نمیخوام چه مگه میشه برنامه ریزی نکرده؟ نه در سیاستمون، نه در اقتصادمون، نه در آموزشمون، تقریبا هیچی. برنامه ریزی آخه کو برنامه ریزی؟ یعنی به من یاد بدید بگون کجا ما یه برنامه ریزی ناب شیعه کردیم و حولش اخیراً همه جمع شدن آوردن کتابش هم من دیدم به نام فرهنگ ملی، چیزی خوبی هم هست. یعنی ببینیم بعد از چند سال حالا تازه یه کتاب است مبنایی، چیزی بعدی هم نیست. حالا بخوان عمل کنن اولین مشکلش نیست که کسی را که بخواد اینا اجرا کنه نداره، نداریم، ما نداریم. ببینید برای اینکه کار نکرده. تازه اینم یه کار خیلی ساده است، شروع خیلی ساده است، اما جهتگیری خوب است. خب حضرت میفرمان که چی عجله کرد؟ لا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، چیزی که خدا برای شما هنوز عجله نکرده عجله نکنید. خب عجله نکنید، فرهنگ شیعه این است که یعنی برین گوشه خونتون بشینی؟ اصلا چیه همچه حرفی تالا داشتن؟ یا اینکه بیان آقا اون جایی که باید درست کنید و درست کنید. ما یه اخلاقی که داریم هنوز هم داریم، مثلا شما این یکی از اساتید بسیار محترم دانشگاه هستن، ایشون شاید 30 سال است خوب قلم میزنه، حرفش هم اینه که بابا آخه نمیشه که ما بخوایم به نتایجی که غرب رسیده است برسیم ولی هیچ کار فرهنگی نکنیم. البته توصیهش این نیست که بکنیم ها، داره حرفش نمیگه. این روشن فکره اینقدر عقل ندارن که آخه اگر که بخوای به صنعت برسی باید سیر رسیدن به صنعت رو طی کنی. ما سیر رسیدن به صنعت هم طی نکنیم، هی هم اصرار داریم که به صنعت برسیم. داره نقد میکنه، میگه این که نشد کار. شما اگرم میخواید، به نظر من عمق حرفش اینه که بابا بیان از خودتون شروع کنید، شما که نمیشونی غربی بشی، از خودتون شروع کنید، بعد حالا از اونا میخوان کمک بگیریم بگیرین، ولی به صنعتی که باید خودتون برسیم برسید. همون حرف حضرت امام که از خود شروع باید کرد. من از جملات حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه بعد از این مقدمه که عرض کردم، حالا منم نتیجه خیلی خوبه. میگن خب حالا اگه شما اینجوری عمل کردین، ببین حالا چقدر قشنگ نتیجه میدید. اون چیزی که حالا شما تو جزء بدون هست، صفحه 23 عرض کردم. میگه خب حالا شما اگه اینجور که حضرت میگن عمل کردین، حالا جمله این است: من ما تمنکم علا فراشهی و هو علا معرفت ربه و حق رسولهی و اهل بیته ما تشهده. حالا اگه کسی اینجوری شد، حالا توی رخت خواب مرد ولی معارفش درست کرد، نگاهش درست بود، مطابق نگاه الهیه بود، برمود این بدون اینکه شمشیر زده باشد شهید مرده است. و این یکی از عالی ترین قسمت های فرهنگ دینی است. من اصلا دلم میخواد یه فرصتی میشد پای ریزی میکردیم این بحثا تا بتونیم نتیجه جامع تری بگیریم. دوستانی که حساسن روی این بحث بذارن که کجاها در روایات ما هست مات شهیدا، شما ببینین عموماً جایی هست که بحث معرفت هست. خب پس مگه بنا نیست که مات شهیدام که بعد ادامهش حضرت میفرماد یعنی اوقع اجره علی الله، اجر این فقط در حدی است که خدا بده، هیچکی نمیتونه اینقدر نتیجه که این میخواد بده را بهش بده. یعنی این مات شهیدا هر جا مطرحه بحث معارف است. تو اون روایت خیلی خوب تو مفاتیح هم هست که میفرماد حضرت صادق میفرماد هر کس بره زیارت جدم حسین و حق معرفتش را رعایت کنه مثل کسی است که در خون خود در جهاد فی سبیل الله غلطیده است. تو هم مفاتیح درست هم هست. این چیست قضیهش که معارف الهیه اینقدر انسان را تا حد فنای فلاح میبرد؟ مات شهیدا یعنی فنای فلاح. خب شما نمونش حضرت امام رحمت الله علیه، معارف الهیه امام بود که کار را به این زیبایی جلو برد. طبیعی است که کنارش هم خب جنگ بشه. خب این جنگ چرا اینقدر زیبا شد؟ به جهت این بود که معارف الهیه حضرت امام پشتش بود. اونجا هم که دقتها کم بود که خب نتیجه هم کم بود. خب بسه، یعنی با این فرض انشاءالله ما میخواستیم همین را بگیم. شاید هم جلسات، یعنی حالا هر وقت فرصتمون دیگه شروع شد، بحث معارف اهل البیت رو فکر میکنم زیارت جامع اسمش روش است، جامع ترین مبنای معارف اهل البیت باشه. حالا خدا هم کمک کنه با این مقدمات طولانی که این دو سه سال طی شد، به نظرم زمینه آماده شده است که بتونیم زیارت جامع رو به لطف الهی بحث کنیم. حالا سر فرصت، حالا ممکن است یه جلسه دیگه هم ما کار داشته باشیم. من تأکید میخوام فقط بیشتر دیگه بکنم، دیگه صحبت نمی کنم. تأکیدم هم فقط رو هم یه کلمه است که از امیرالمومنین بگیریم آقا این معرفت بر اهل البیت و معرفت رسول چیه. خب اینا از امیرالمومنین بخوایم، واقعا خودمون همت کنیم اینا بگیریم، بعد ببینیم نتیجهش چی میشه. نتیجهش رو میفرماد که مات شهیدا، بعد آخرش هم میگه و قامت نیتو. خیلی عجیبه این، هست تو جزوه با مقام اصلاتهی به سیفه. مقام یه همچی آدمی که به این معارف رسیده باشه، مقام کسی است که با شمشیر جنگیده است بدون اینکه جنگیده باشد، و یعنی یک مجاهد فی سبیل الله میشه. بعد دوباره تأکید میکنن عزیزان فَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّتًا وَعَجَلًا، برای هر چیزی یه مدت و سرآمدی هست. چرا نمیذارید به نتیجه درست برسیم؟ گاهی ما به رفقا میگفتیم، خستم میشدن از دست ما، گفتیم آقا این وقتش نیست، شما عجله نکن، مقدماتش فراهم کن، خودش پیش میاد. میگفتن نه، میرفتن ول میشدن میرفتن، یعنی دیگه ول میگن میرفتن که میرفتن. خب نمیدونم، شاید هم کار اونا درست بود، شاید هم مصداق تشخیص با هم فرق میکرد، اما ما معتقدیم بالاخره این فرهنگ تو اهل البیت هست. اگرم من و شما در مصداق اشتباه کنیم خب باشه، اما به این معنا نیست که ما بالاخره یه جایی نباید شرایط فراهم باشه تا خودش پیش بیاد. بالاخره یه جایی هست که عجلم نکنیم. حالا من سوالم اینه، این جلسات، این شورا، این شلوغی ها قبل از انقلاب، حالا عزیزان شاید بالاخره ما جلسات قبل از انقلاب هم بودیم، شور شلوغ خیلی، بعد هم بودیم هیچ. بعد به اهل البیت نگاه میکردیم میدیدیم که هیچ سر و صدایی نیست، دنیا را هم گرفته است. شما الان بالاخره کدوم حرف است که زیر این آسمون حرف است؟ حرف امام صادق جز حرف این مرد الهی یه گوشه خیلی بی سر و صدا اساس حرف، که اگرم یه مدتی بنی امیه و بنی العباس دعواشون شد، کلاس حضرت شلوغ شد، که آخرش اون چه به ما رسیده است تو اون جلسات خصوصی زرعیه و این چیزا به ما رسیده است. یک عده‌ای کمی با یک حرف حقی تونستن بشریت رو تغذیه کنن، ما باید این روحیه رو بر نکنیم. نتیجه میگیریم به وقتش خداوند خودش اگه دید حق است دلها را به سویش میفرسه. و من خودم فکر میکنم یکی از موفقیت های نظام جمهوری اسلامی در کل چون سیاست کلی رو مقام رهبری و امام تعیین میکنن میکردند و میکنن، این در کل یه موقعیت خیلی خوبی داره. و میبینیدم که این همه دغدغه نشونه این همه حضور است. شما خودتون بالاخره الحمدلله در زمان عجیبی قرار دارید، بحث من سیاسی نیست ولی الهی بودنشه. ببینید یعنی شما دیدین آقا بالاخره 4 تا ماشین کف تهران آتیش میزنن، همه چیز عادیه، میبینین که کل سرانکو شبام که خواب میبینن خوشحالی که آقا نظام اسلامی تموم شد. خب حالا بعد آبا از آسیاب ریخینا شرمنده شده. همون وقت دیدم یکی از دانشمندشون غیر آقای حسن الهیکل که از این ور گفته بود، گفته بابا شما انگار نظام انقلاب اسلامی را نمیشناسید. جمله اوشون این بود که این مردم به رهبرای معنوی خودشون علاقمندن، بنابراین هرگز مشابه انقلابهای مخملی نخواهد شد. یه خودشون گفته بودن. من حرفم این نیست که شما از این جمله خوشحال بشین. ببینید آقا اگر این کاری که شیعه کرده است در این گوشه خاورمیانه چیزی نیست، این همه دغدغه و فکر و مصاحبه و سخنرانی یا روزنامه و اینا، این همه چی میگن خوزوق زدگی یا اینا، برای چی؟ آخه شما برای یه چیزی مهمیه که اگه گیردون بیاد زوق زده میشین دیگه. از اینجا برین بیرون مثلا یه اسکناس 50 تومانی پیدا کنین که زوق زده نمیشین که. باید یه چیزی باشه خیلی زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده باشه. حالا 4 تا ماشین تو خیابونای تهران آتیش میزنن، اون چنان ذوق زده میشن که آقا چی تموم شد، نتیجه گرفتیم اینو. خب این معلومه از کار بزرگی داره میشه. و این روش شیعه است و روش امیرالمومنین. خدا انشالله به نور اهل البیت ما را متوجه وظیفه‌ای که مورد پسند خدا هست بگرداند. پروردگارا به حقیقت خودت الطافی را که در این ماه به اولیای خودت مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.